بحث بعدی که من میخوام خدمتتون معرفی کنم تحت عنوان کمونیست ها و جنبش دهقانی پس از حل مسئله امپریالیستی یا بورژوایی مسئله ارضی در ایران. بس نسبت بحثی که رفقای دیگه کردن تخصصی تره و به طور ویژه به اصطلاح معطوف به موضوع بسیار محدود و در این حال با پایه وسیع تر و برداشت های وسیع تریه. بحث من اینجا معرفی یک جزوه است که جزوه بسیار کوتاهیه تحت عنوان کمونیست ها و جنبش دهقانی پس از حل امپریالیستی مسئله ارضی که دی ماه 1359 منتشر شده. مقدمش یه مقدمه نسبتا مفصلی داره به تحت عنوان درس های از شیوه برخورد لنین به جنبش انقلابی دهقانی که نوشته یه منصور حکمت و مهدی میرشاهزاده است. اینجا دوست داشتم که یادی از مهدی میرشاهزاده بکنیم. مهدی میرشاهزاده یه فعال بسیار کمونیست برجسته بود. مهدی میرشاهزاده آدم بسیار تئوریک عمیقی بود. من شانسش رو داشتم توی زندگی عادی میشناختمش و یکی از اولین جزء اولین هست بخشای اتحاد مبارزان بود که سال 62 اعدام شد. توی اعدام دستگیری های اتحاد مبارزان تو سال 60 دستگیر شد، فکر کنم یا اواخر 61 یا اول 62 اعدام شد مهدی میرشاهزاده. به هر حال نوشته های مشترکی چند تا با منصور حکمت داره و دوست داشتم اینجا یادی از مهدی هم بکنیم که اسمش هست. تا اونجایی که به هر حال این از اینجا بحث گفتم یه بحث تخصصی راجع به کمونیست ها جنبش دهقانی پس از حل امپریالیستی مسئله ارضی. بخش زیادی از این صورت مسئله امروز اصلا وجود نداره. همون روزش هم به اون شکلی که یکی از بحث هایی که استدلالی که تو اون جزوه هست از طرف منصور حکمت بعدن یکم بیشتر توضیح میدم در نقد چپ اون زمان، اینه که چیزی به اسم مسئله ارضی تو ایران وجود نداره. مسئله ارضی حل شده، جنبش دهقانی هست، مسئله ارضی حل شده. به اضافه اون بخش جزئیات اجزایی هم که از مسئله ارضی مونده، خود مسئله ارضی محتوای انقلاب 57 یا انقلاب دموکراتیک تو ایران رو تشکیل نمیده در تمایز با روسیه که شبیه سازی میشد اون وقت که بعد بهش اشاره میکنم. به هر حال اگه اون زمان اینم بود، امروز دیگه تو ایران امروز چیزی به اسم مسئله ارضی وجود نداره و جنبش دهقانی دیگه وجود نداره. اگه بقایایی در سال فرض کنید سال 57 وجود داشت تو بعضی مناطق مثل کردستان یا شمال، اونم عکس العمل دهقانا بود به تلاش فئودالای قدیمی برای دوباره پس گرفتن زمینا، نه اینکه خودشون خیلی درخواست تقسیم زمین بکنن. این در نتیجه اهمیت این نوشته در چیه؟ به نظر من اهمیتش بازم سیستماتیک برمیگرده به متدی که منصور حکمت به کار میبره و نگاهی که شاید بخشیش رفقای مختلف مظفر اعظم و امان از زاویه‌های مختلف مبنای نگرش به اصطلاح هر مسئله‌ای تو جامعه از موضع طبقه کارگره و از موضع نگاه کردن به مناسباتی که طبقه کارگر توشه، از این نگاه میکنه به جامعه. اینو یه بار دیگه تو این نوشته میبینیم و به نظر من امروز به هر حال تو ابعادی این خود این مسئله که اینجا مورد نقد منصور حکمت هست به یه درجه زیادی دوباره خودشو بازتولید کرده تو سطح عمومی جامعه یا روشنفکران چپ جامعه به طور عام و هنوز موضوعیت داره خوندنش. و مثل هر نوشته دیگه‌ای که به اصطلاح هر متفکر و فعال کمونیستی که هر کس نوشته توی جدلی نوشته، تو راجع به یه مسائلی نوشته که امروز وقتی برگردین مثلا فرض کنین ایدئولوژی آلمانی رو بخونین یا 18 برومه رو بخونین یا فرض کنین چه باید کرده بخونین، دیگه رابوچی دلویی وجود نداره، رابوچی میسلی وجود نداره. اونا اصلا همه اینایی که اونجا چه لنین چه مارکس چه بعدن حکمت از بحث‌های که سال 50 اون چیزا وجود نداره. این جزوه در نقد یکی از جریان‌های موجود اون زمان به اسم که بخش داخل اتحادیه کمونیست‌ها بود به اسم زحمت فعالیت میکرد که اون نه وجود داره، نه حتی اون استدلالا به اون شکل امروز وجود داره. منتها اگه خاصیت خوندن این ادبیات قدیمی تره، چه مارکس چه انگلس چه اینجا بحث من راجع به منصور حکمت، اینه که از اون پدیده‌های خیلی ویژه اون دوره بکنیش، آدم تلاش بکنه که به اصطلاح متدو بگیره و ببینه چه جوری نگاه میکنه. و اینم من سعی میکنم اینجا راجع بهش صحبت بکنم. نوشته مثل اکثر نوشته های اون دوره منصور حکمت دو بعد با هم مخلوط داره، به هم تنیدن، ولی دو بعدی که میشه از هم جدا کرد و جدا هستن به یه درجه. یه بعد تئوریک داره نوشته، که یه بعد تئوریک من شنیدم از سر تئوریکش و به عنوان یه تزهای تئوریکی چند نفر دکترا گرفتن تو اقتصاد، یعنی گرفتن رفتن تو دانشگاه آمریکا تحقیق کردن روش، کار کردن، مستندش کردن. و میخوام بگم به عنوان تئوریک، به عنوان تزهای تئوریکی یا نگاه کردن تئوریک به مسئله به این مسئله خود سرمایه‌داری، سرمایه‌داری در ایران، سرمایه‌داری در کشورهای شبیه ایران، نقش روابط ما قبل به اصطلاح ما قبل سرمایه‌داری که بعد بهش اشاره میکنم، بقایاش چجوریه، دهقان چجوریه، کد پدیده اصلاحات ارضی اصولا چی بود، پدیده اصلاحات ارضی که سال 42 توسط دولت ایران اون زمان اجرا شد، اینا چه نقشی داشت، تبیینش چیه، اینا یه بحثای بسیار تئوریک پایه‌ایه، چه از نظر اقتصاد مارکسیستی چه از نظر حتی اقتصاد بورژوایی. این بحثا قابل تحقیق، تحقیق شده روش، تزای نوشته شده، تزای دکترا نوشته شده و سر پاش. این یه بخششه که لابلای این کتاب هست و از اونجا شروع میکنه وارد به اصطلاح بعد دیگه‌اش میشه که بعد سیاسیشه، که خب تو متن یه انقلاب داره اینو مینویسه منصور حکمت، تو این متن انقلابی که هر روزش به قول لنین اندازه 10 سال آدم ها چیز یاد میگیرن و اندازه 10 سال چیز عوض میشه، که واقعا همینطور بود. کسی که تو اون انقلاب یا انقلابات شبیه اینو ندیده باشه یعنی نمیتونه احساس کنه که این تغییرها چقدر، هر روز اون انقلاب واقعا به اندازه 10 سال، امروز پا میخوابیدی صبح پا میشدید به اندازه 10 سال فاکتورها عوض شده بود، مسائل جدید اومده بود، اتفاقات جدید اومده بود، افکار عوض شده بود و غیره و غیره. تو متن اون انقلاب نوشته و راجع به تاکتیکه، راجع به این که همونطوری که از عنوانش برمیاد کمونیست ها و جنبش دهقانی اصلش اینه پس از حل امپریالیستی مسئله ارزی. چه سوال بود من جمله، مثلا فرض کنیم که حتی تو کردستان کومله سیاست روشنی راجع به جنبش دهقانی نداشت، یه جاهایی به ابتکار پایین دخالت میکردن، یه جاهایی ساکت میموندن، نمیتونستن دخالت بکنن، نمیدونستن که این مبنای به اصطلاح دخالت چیه. یا بخش اعظم چپ اون زمان وقتی دخالت میکرد یه دخالت بی قید و شرط حمایت از دهقانان و خواستار تقسیم همه زمین های عادلانه و که بعدم بهش اشاره میکنم، یا از این جور بود که این اون وقت تمام از چیری که فدایی گرفته تا بقیه همه، حتی حزب توده در این نگرش به مسئله دهقانی شریک بودن که خواستار تقسیم مساوی زمین ها بین دهقانان و اینکه مهنت از بین بره و غیر و غیر. این بعد سیاسیشم یا بعد تاکتیکیشو باید از اون بعد تئوریک جدا کرد. به اضافه گفتم یه مقدار زیادی ارجاع به مسائل و نکات خاصی که مال اون زمان بوده، حرفایی که زحمت زده یا حرفایی که اون وقت چپیا میزدن و مسائلی که اون وقت بود بعدن نیست، الان دیگه نیست، ولی نگاه کردن به اصطلاح کمک میکنه. بعد تئوریکش من اینجا بخوام فقط، منم مثل بقیه رفقا مجبورم که سرتیترایی رو بگم، سر به اصطلاح سرنخ‌هایی رو باز کنم که اگه کسی علاقه داشت دوباره برگرده بره متون بخونه یا متون دیگه مکمل این بحث، مثل اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، نظری به تئوری بحران و استنتاجات از آن برای سرمایه‌داری در کشورهای تحت سلطه شبیه ایران، که از این به اصطلاح از این دست، یا آناتومی لیبرالیسم چپ بعدن اومد کمک میکنه بعد تئوریکش رو به اصطلاح بپوشونه بیشتر. ببینیم بعد تئوریکش برمیگشت به نقد یه افقی که تو چپ اون وقت حاکم بود. وقتی میگم حاکم بود امروزم برگردین رگاه بسیار قویشون رو میبینیم، این نقد بر این استوار بود که نظامی که در ایران حاکمه، بحثم سال 57 56 57 دیگه مثلا، بعد این نوشته سال 59، این دید تا مدت ها ادامه پیدا کرد، این که نظامی که تو ایران حاکمه سرمایه‌داری نیست. یه عده‌ای میگفتن که نیمه فئودال نیمه مستعمر است، اصولا نیمه فئودال نیمه مستعمر است. چرا؟ نشون میدادن اشکال عقب مونده و ما قبل سرمایه‌داری رو که وجود داشت، ولی وجود داره. نمونهش میخوان که الان هم وجود داره، نه تنها تو ایران، تو آمریکاش هم میتونه کارگاه های خونگی مثلا قالی بافی و گلیم بافی و از این چیزهای بافی داده، روسری بافی، برین تو این قرارگاه های سرخپوست های آمریکایی پر از این جور چیز هست که کار میکنن. یا حتی جاهایی که زمین به اصطلاح مسئله بود، مثل ترکمن صحرا یا فرض کنید بعضی جایی از کردستان، که این فئودالیزمه، این سرمایه‌داری نیست. یه عده دیگه میگفتن سرمایه‌داریه، منتها میگفتن سرمایه‌داری وابسته است. وقتی میگفتن سرمایه‌داری وابسته است، منظورشون این بود که این سرمایه‌داری جعلیه، سرمایه‌داری غارته، سرمایه‌داری کشکیه، سرمایه‌داریه که بر مکانیزم واقعی سرمایه‌داری استوار نیست. پول نفت رو میبرن، غارت میکنن، کالاهای خارجی، بنجل خارجی رو وارد میکنن. حتی ادبیات چریک فدایی رو میخوندین، این بود که ما تو ایران سوزن نمیسازیم، کالاهای بنجل خارجی رو میارن میفروشن. این تئوری بود، این سرمایه‌داری نیست. وقتی یه قدم اینجا منصور حکمت وارد قضیه میشه، وقتی یه قدم از این فاصله میگیرین، یه تصویر رویایی رو از سرمایه‌داری میده. تصویر سرمایه‌داری اینه، تصویر سرمایه‌داری یه تصویر، حتی تصویر واقعی از سرمایه‌داری به اصطلاح قرن 18 تو اروپا نیست، ولی سرمایه‌داری قرن 18 تو اروپا سرمایه‌داری بود که به درجه آزاد بود، به یه درجه به اصطلاح برای به اصطلاح کار خلق میکرد و غیره و غیره، تولید میکرد، تولید یه اندیشه، یعنی صنایع داخلی و صنایع ملی یه خیلی چیز ناسیونالیستی، ساخت ایران یا ساخت انگلیس، عزت نفس ملی به وجود میاد. حتی تصویر رویایی از اون بود، به خاطر اینکه اون سرمایه‌داری تو اروپا بر عرق جبین و به فلاکت کشیدن یه نسل عظیمی از طبقه کارگر ممکن شد، یه نسل واقعا عظیمی طی 50 سال، چیزی نزدیک 50 سال انباشت که لنین به خصوص انگلز تو کتاب وضعیت طبقه کارگر در انگلیس تصویر میکنه، به تو چه شرایط مشقت باری طبقه کارگر زندگی کرده و چه چهتش شرایطی کار کرده، با چه دستمزدی کار کرده، تو انگلیس، تو فرانسه، تو معادن کار کردن، تو کارخونه فولاد کار کردن که اینو ممکن کردن. اینا میرفت کنار، یه تصویر رویایی از سرمایه‌داری هست که سرمایه‌داری توش رواخاری نیست، سرمایه‌داری توش فساد نیست، سرمایه‌داری توش رقابت نیست، سرمایه‌داری توش، سرمایه‌داری خوب توش ورشکستگی نیست، سرمایه‌داری خوب توش دزدی نیست، سرمایه‌داری خوب توش فقر نیست، سرمایه‌داری خوب توش استبداد نیست. این تصویر رویایی از سرمایه‌داری پشتوانه چپی بود که به نقد سرمایه‌داری، واقعیت سرمایه‌داری از ایران می‌پرداخت. وقتی به این می‌پرداخت، یا مجبور بود از یه طرف بگه سرمایه‌داری نیست اصلا، نیم فودال نیم مستمر است، چون سرمایه‌داری قرار بود یه چیز خوبی باشه، یا اگه سر قبول می‌کرد دیگه واقعیت وجودی قبول می‌کرد روزمره که اصلاحات ارضی پروسه خلعیت از دهقان‌ها از زمین بود، مثل همه جای دنیا پروسه خلعیت دهقان از زمین را سرازیر کردنش به بازار کار بود، وقتی این رو دیگه نمیتونه صرف نظر بکنه، مثل فرض کنین اگه برگردین بهترین بیانش رو ببینین تو به اصطلاح دفاعیه گل سرخی تو دادگاه زمان شاه، که دهقان رو ببینین اومده اینجا که فقیر شده، نقدش به این پروسس و تصور این که میشد پروسه دیگه ای رو طی کرد، این رؤیا. در نتیجه وقتی هم قبول میکنه سرمایه‌داری، قبول باید بکنه سرمایه‌داری واقعی نیست، یه سرمایه‌داری واقعی هست، یه که اسمشو ملی میذاشت، اسمشو مترقی میذاشت، اسمشو هر چی میذاشت، دموکراتیک میذاشت، اسامی مختلفی بهش ارجاع میشد، منتها نفس سرمایه‌داری وابسته این بود که این نوکر سگ زنجیریه و غارته، تروژه غارته. منصور حکمت مارکس رو زنده میکنه. منصور حکمت تو این جزوهای دیگرش وقتی تو اون دوره نوشته میخونین، تماما بخش زیادش نقل قول از مارکسه، ارجاع به مارکسه و دوباره این رو زنده میکنه که سرمایه‌داری یعنی همین. اصلاحات ارضی تو دموکراتیک ترین حالتش پروسه خلع ید از دهقان از زمینه. شما نمیتونید، استدلال مارکس رو تو این جزوه دوباره تکرار میکنه در مقابل کسانی که اون دوره در مورد آلمان اینو میگفتن که شما نمیتونید حتی زمین ها رو برابر به همه دهقان ها به طور برابر زمین بدین. آب همه جا برابر سوار زمین ها نیست. همه زمین ها به طور برابر نزدیک بازار ها نیستن. خاک همه زمین ها حاصلخیز به یه برابر نیستن. به اصطلاح قابلیت کار و دونستن از کشاورزی بین همه دهقان ها برابر نیست و رقابت منطق جامعه سرمایه‌داریه و تو این پروسه یه عده‌ای که وضعیت بهتری دارن پولدار میشن، زمین اونای دیگر میخرن، اونای دیگه نمیتونن معیشتشون رو تأمین کنن و میرن شهر. این پروسه تمام دنیا اتفاق افتاده. بر این اشک ریختن به عنوان اینکه پروسه اصلاحات ارضی رویایی وجود داره که ثروت زمین رو به طور مساوی بین دهقان تقسیم میکنه و مساوات به وجود میاره، یه توهمه و مارکس این رو نقد کرده. این بحث منصور حکمت نیست، بحث مارکسه و منصور حکمت از مارکس به اصطلاح برمیگرده نگاه میکنه. این یک. دوم این که میگه که پروسه، من کسانی که سنشون به اندازه منه که فکر نمیدونم چند نفر الان اینجوری هست، ولی سال 50 فرض کنیم 6 یا 55 من میومدین خارج کشور، من یه سفری اومدم خارج کشور، با اون وقت کنفدراسیون بود و انواع جریانات مختلف بود، با این استدلال روبرو بودی که بعدن تو سال 57 هم همین استدلال بود که اگه میگفتی ایران سرمایه داریه و اگه میگفتی ایران دولت شاه راه حل بورژوایی مسئله ارضی، اینجا بهش میگه امپریالیستی، تو خود جزوه جا به جا به عنوان امپریالیستی بورژوایی از به جای هم مساوی استفاده میکنه که بعدن اشاره میکنم که مساوی هستن. اگه میگفتی دولت شاه پروسه خلع ید از دهقانان رو به سرانجام رسونده و سرمایه‌داری رو بر ایران حاکم کرده، فوراً این مهر رو میخوردی که تو طرفدار رژیم شاهی. دلیلش چی بود؟ به عنوان تجربه شخصی حتی دارم میگم، تو نوشته های سال 57 که زیاد هست، دلیلش این بود پس تو میگی رژیم شاه نیروهای مولده رو رشد داده؟ بودی خب رشد داده، چیکار شما دست من نیست، قبلا نبود، یه چیزای حالا هست. میگفتم پس مترقیه، پس تو رود نمیشه بگی من طرفدار شام، چرا دفاع نمیکنی از شاه؟ چون نیروهای مولده رو رشد داده. که این بس برمیگرده تو این جزوه بازم بهش به نوعی سال 57 این دیگه خیلی وسیع بود که مسئله ارضی میگه حل شده. مسئله ارضی اگر حل شده، پس رژیم شاه نیروهای مولده رو یا دولت سلطنتی نیروهای مولده رو روش داده، پس مترقیه، پس شما باید طرفدارش باشی. بعد اینجا برمیگرده منصور حکمت، اینجا برمیگرده جواب این بحث رو میده. از یه پایه این بحث اینه که یه شاخشه که از همون زمان جدا میشه که کمونیست ها و وکلای مدافع تاریخ نیستن و کیل مدافع نیروهای مولده نیستن، گویا یه عده اومدن ناظم تاریخن، متر در گرفتن، هر کی مترقی از اون دفاع میکنن. تزارم مترقی بود، شروع کرد استولیپین، شروع کرد به اصطلاح تقسیم زمین بین دهقانا. مگه سرمایه‌داری اروپا از سال 1917 تا حالا مگه نیروهای مولده رو رشد نداده؟ مگه چین داره عقب میره؟ مگه ما وکیل مدافع تاریخ هستیم که دستمون رو گرفتیم ببینیم کی مترقیه، کی تاریخ رو رشد میده؟ اولین میخیه که میزنه و میگه که ما نماینده های یه جنبش هستیم، نماینده های یه جنبش برای برانداختن سرمایه هستیم، نماینده های طبقه هستیم، هر کی میخواد مترقی باشه یا مرتجع باشه ورش مندازیم، با مترقی و تاریخاً مترقی و تاریخاً ارتجاعی همه رو ور بندازیم و حکومت سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستی رو برقرار کنیم که ابعادش رو مظفر اشاره کرد تو صحبتاش. ما نماینده تاریخ نیستیم، فعالین یه جنبش هستیم. ما وجدان تاریخ نیستیم، وکیل مدافع تاریخ هم نیستیم، وکیل مدافع نیروی مولده هم نیستیم. ما نماینده های یه جنبش هستیم، از زاویه طبقه کارگر به جامعهمون نگاه میکنیم. برده هیچ وقت در نمیاد بگه من از بردهداری یونان در مقابل بردهداری روم دفاع میکنم چون اون مترقی تر از اینه، علیه بردهداریه. حالا میخواد شرایط برده تو یونان بهتر بوده از روم. این واقعیت رو که کسانی وسعشون میرسه تاریخ رو متر کنن و بر اساس متر تاریخ تصمیم بگیرن کی مترقیه، کی باید سرنگون بشه، این طبقات دارا هستن که وسعشون میرسه، برده نیستن، هرچی هستن و از زاویه برده به دنیا نگاه نمیکنن. این اولین نقطه ایه که بعد اون بعدن تو سالهای بعد بحث جنبش های اجتماعی، این که افق آدم تئوری ها انعکاس جنبش هاست از توش در میاد، که بحث دیگه یه جای دیگه بهش اشاره شده. این یکیه. یکی دومش اینه که میگه که اون چی که مارکس میگه، لنین میگه، به کرات میاره که بورژوازی، سرمایه‌داری پروسه خودگستری سرمایه است، یه پدیده اتوماتیکه. سرمایه برای اینکه باشه باید خودشو زیاد کنه، سرمایه که خودشو زیاد نکنه از بین میره، مزمحل میشه، جامعه رو میپاشونه، اصلا نه اینکه منفعتش افت میکنه، اصلا شیرازه جامعه رو میپاشونه. نیست بودن سرمایه پروسه خودگستری سرمایه است. خودگستری سرمایه یعنی انباشت، یعنی تمرکز، رفتن بالای تمرکز، یعنی هرچه بیشتر متمرکز شدن سرمایه تو دست عده کمتری، یعنی ورشکستگی تعدادی، یعنی رقابت دائم، یعنی ورشکستگی صنایع کوچکتر در مقابل بزرگتر، یعنی ورشکستگی صنایعی که تکنولوژیکشون پایینتره به نسبت اونایی که تکنولوژیشون بالاتره، یعنی ورشکستگی صنایعی که حجم سرمایهشون کمتره در مقابل اونایی که، ورشکستگی و تمرکز سرمایه بخشی از منطق اصلا وجود سرمایه داریه. کسی که سرمایه داریه بدون رقابت، سرمایه‌داری بدون ورشکستگی، سرمایه‌داری بدون رشد کردن و تمرکز ثروت در دست سرمایه رو متصور میکنه، سرمایه‌داری رو نمیشناسه، یا مارکسیست نیست. از زاویه خورده بورژوا نگاه میکنه به سرمایه‌داری، از زاویه طبقه کارگر نگاه نمیکنه به سرمایه‌داری و بحث میکنه، برمیگرده از جلد یک کاپیتال، از جلد این به خصوص تو این نوشته بین جلد یک و سه که این دو تا قطر رو میگیره، جلد 3 راجع به بخش‌های مختلف سرمایه است و جلد 1 راجع به خود عملکرد سرمایه و اون مؤخره‌ای که به اصطلاح مارکس داره جداگونه به اسم نتایج بلافصل پروسه تولید، که تو بعضن تو بخشی از گروند ریسه هست ولی جدا هم چاپ شده، خیلی متن به اصطلاح اساسی از مارکس، اون رو مبنا قرار میده و اون رو در واقع اون رو معرفی میکنه، میگه سرمایه‌داری یعنی این و خود سرمایه‌داری برای رشدش وقت ناچار موانع جلوشو بشکنه. کسی نمیخواد من وکیل سرمایه‌داری بشم برم سرمایه‌داری رشد بدم، نیروهای مولده رو رشد بدم. خود سرمایه‌داری ناچار این کارو بکنه، نکنه اصلا به طور کلی مزمحل میشه و نیست، جزء گروه خونشه. سرمایه‌داری همیشه چون برای سود کار میکنه، تلاشش اینه که اون حسارهایی که ازدیاد سود رو میشکنه رو بشکنه. مسئله زمین یکیشه. مسئله زمین دو بُعد داره. مسئله زمین یکی متمرکز کردن زمین و تبدیل کردن دهقان به کشاورز، یعنی دهقانی که به ارباب، این دوتا کلمه تو مارکسیسم دوتا معنی داره، دهقان کسی که به ارباب به اصطلاح بهره مالکانه میده، کشاورز اینه که رو زمین کار میکنه، حالا یا خورده بورژواست یا زمین بزرگ داره، اصولا پرولتاریا کشاورزی رو استخدام میکنه، مکانیزه داره، اون کشاورزه، فارمره. تو انگلیسی هم پزنت و فارمر داره. میگه پروسه تبدیل کردن این زمین، وارد کردن زمین به پروسه تولید سرمایه است، از یه طرف دیگه آزاد کردن بخش عظیمی از نیروی کار برای اینکه بیان تو صنایع تولیدی کار کنن. اتفاقی که جلوی چشم همه ما، کسایی که بازم سن نشون اندازه منه، جلو چشم ما اتفاق افتاد، تو نسل ما اتفاق افتاد که سرازیر شدن به بازار کار. تمام کارخونه ها و در فرصه کوتاهی کارخونه های عظیمی تو ایران ساخته شد، ماشین سازی ها، اتومبیل سازی ها، صنایع فولاد، ذوب آهن، همه اینا رو گرده طبقه کارگری که 90% نسل اول کارگرانی بودن که از روستا به شهر اومده بودن ساخته شد. من یادم زوب آهن یه مدت کوتاهی کار میکردم، کارگری که از ده نیامده بود من نمیشناختم، همه از روستا آمده بودن. حتی زوباهنه به اون ازمان. میگه این بخششه و این توهم که گویا ما یه جامعه‌ای داریم میسازیم که دهقان توش مرفه و همینجوری میمونه، این به اصطلاح توهم به سرمایه‌داریه. و از یه طرف دیگه باز بحث میکنه میگه که خود بورژوازی اینو میشکنه. از لنین بحث مثال میاره، از مارکس مثال میاره، مدل فرانسوی، مدل آلمانی، مدل پروسی اون وقت آلمانی که نبوده، یا دهقانان که حالا بعد تو نتایج تاکتیکیش اشاره میکنم که دهقانان خودشون خود جوش میریزن زمین ها رو تصرف میکنن، اینه بهش میگه مدل فرانسوی. اتفاقی که تو فرانسه انقلاب فرانسه افتاد دیگه، ریختن فئودالا رو کردن بیرون، بخش زیادشون رو اعدام کردن و زمین ها رو تصرف کردن. یا مدل یونکری یا مدل پروسی که از بالا دولت به اصطلاح کنترل شده، بعضن شبیه انگلیس زمین ها رو تصاحب میکنه یا اشراف، خود اشراف و زمینداران و اشراف هن که به تدریج پروسه سرمایه‌داری شدن رو طی میکنن. اینطوری نیست یه طبقه دیگه میاد اشراف رو ور میندازه. میگه این دوتا روش هست. بورژوازی هم میتونه تو انگلیس کرده، تو فرانسه کرده، تو آمریکا کرده، تو آلمان در حال انجام، تا اون وقت تو آلمان انجام شده بود زمان لنین، تو ایرانش هم میتونه به سرنج. از لنین نقل قول میاره مفصل که استولیپین مشغول اصلاحات ارضیه، اصلاحات ارضی یا تقسیم اراضی در روسیه به شیوه استولیپین کاملا یه پدیده ممکنیه. و اگر استولیپین اینو از لنین نقل قول میاره که اگر استولیپین این را انجام بده توی روسیه، اون وقت سوسیال دموکرات‌ها باید کل برنامه ارضی و دهقانیشون رو بندازن تو زوال دونی، دیگه احتیاجی بهش ندارن، نمیشه غمشو بخوری، نه نشد برگردونیم دوباره از اول ما میکنیم. این رو مثال میاره و میگه که چیز پدیده ممکنیه، پدیده ممکنیه و سرمایه‌داری همه جای دنیا این کار کرده، سرمایه‌داری همه جای منجر در ایران. و میگه که با به سرانجام رسیدن اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی و خلعیت از دهقانان از زمین و سرازی شدنشون به بازار کار، پروسه استقرار سرمایه‌داری در ایران به سرانجام رسیده. ایران دیگه یک کشور سرمایه‌داریه و مطابق قوانین سرمایه‌داری عمل میکنه، هر جوریشو بخواین مطابق قوانین سرمایه‌داری عمل میکنه و راجبش به اصطلاح مفصل صحبت میکنه. و بالاخره اشاره میکنه به اینکه چی گفته تو دوره سرمایه‌داری همه اشکال غیر سرمایه‌داری از بین میرن، تولید اینطور نیست. نه تنها اشکال غیر سرمایه‌داری باقی میمونن، اشکال ما قبل سرمایه‌داری باقی میمونن، مثل گفتم کارگاه کوچیک گلیم یا نمیدونم قالی یا از این چیزهای کوچیک باقی میمونن، زمین حتی بعضن اینجا و اونجا باقی میمونن که مثالش میاره از جاهای مختلف دنیا، از مارکس مثال میاره دیگه، از لنین هم نمیاره. متن نقل قولای بسیار مفصلی از مارکس هست تو این جزوه، نه تنها میاره بلکه خود سرمایه‌داری همراه خودش یه طیف انگل غیر سرمایه به اصطلاح غیر استثمار سرمایه‌گر به وجود میاره و همراهش زندگی میکنه، مثل توفیلیایی که همراه یه موجود گنده زندگی میکنن، هرچند ازش خوشش نمیاد ولی هست. مثالش رباخاران که اینا اساساً از قبل به اصطلاح حتی کارگر شاغل زندگی نمیکنن، کارگر زندگی نمیکنن، اساساً خون خورده بورژوا رو میمکن، بهشون قرض میدن، نه به کارگر تبدیلشون میکنن نه سرمایه‌دار، قرض میگیرن پول طرفو میمکن. واسه اینا طیف وسیعی هستن تو به اصطلاح و نقش کمی ندارن تو اقتصاده، ولی اینا نیستن که خصلت اون اقتصادو شکل میدن. حتی پولی که اینا از قبل خورده بورژوا میگیرن به عنوان راندخار، به عنوان به اصطلاح سرمایه به اصطلاح بهره که به اصطلاح میبره از قبل فقط پول به چیز، نه تو پروسه تولید به شریک میشه، چون دو جور به اصطلاح بهره داریم، یکی اینه که طرف میذاره توی پروسه تولید به کارخونه دار قرض میده، بعد فرض کنین که از محصولی که از به اصطلاح ارزش اضافی که گیر سرمایه دار میاد یه بخشیشو تصرف میکنه، یکی دیگه فقط میده به آدم معمولی و خونشو میمیکه، ربطی به اون پروسه تولید سرمایه داری نداره. میگه اینا باقی میمونن و اینا هستن، نشون دادن اینا به عنوان پدیده‌های غیر سرمایه‌داری و اینکه هنوز سرمایه‌داری کامل نیست، فقط این رو می‌رسونه اون کسی که داره نقد می‌کنه سرمایه‌داری به سرمایه‌داری توهم داره و یه افق اوتوپیک از سرمایه‌داری داره و مدافع یه جور سرمایه‌داری خوبه. به هر حال گفتم این رو نقل قول‌های مفصلی هست و بالاخره شاید یه نکته آخری رو بگم، اینه که راجع به این بعد تئوریکش راجع به سرمایه‌داری اون وقت در عرصه امپریالیسم حرف میزنه، میگه ایران تو حوزه صدور سرمایه است، تو حوزه تولید کار ارزونه، دنیا لنین از لنین نقل قول میاره که دنیای ما دنیایی شده که درش سرمایه مالی حاکمه، اون زمان سرمایه مالی حاکمه، سرمایه مالی مرز حد نداره، میره جایی که نیروی کار ارزون هست و دیگه استعمار به شیوه قدیم جا نداره، استثمار بر اساس متدای سرمایه‌داری و استفاده از بازار از محیط‌هایی که نیروی کار ارزونه و این منطق پایست. اتفاقا به عکس توهم چپ اون دوره، بحث بر سر خارج کردن ثروت از ایران نیست، بحث بر سر صدور سرمایه است به ایران، حجم سرمایه که میاد سرمایه گذاری میشه تو ایران که خیلی وسیع تر از اون پولیه که صرف چیزهای دیگه میشه، بحث بر سر واردات کالاهای خارجی نیست، بحث بر سر واردات سرمایه است، چون سرمایه منفعتش ایجاب میکنه، سرمایه جهانی شده، تقسیم کار جهانی شده، هیچ کشوری اون زمان بحث میکنه، حالا دیگه به جای خودش، هیچ کشوری نمیتونه طولانی مدت خارج از بازار جهانی سرمایه زندگی کنه، باید مطابق منطق اونجا زندگی کنه، سرمایه اگر نمیره، سرمایه خود بورژوازی این رو میفهمه، در نتیجه این پایه اینه که بورژوازی ملی نداریم، بورژوازی ایرونی هم احتیاج داره به اینکه سرمایه وارد کنه، خودش نداره و این رو اینجا توضیح میده. به هر حال این و استبداد اون وقت از اینجا میاد، کسی نگفته دموکراسی آزادی جزء سرمایه‌داریه و کسی که فکر میکنه آزادی از وجود دموکراسی جزء سرمایه‌داریه متوهمه به سرمایه‌داری، متوهمه به سرمایه‌داری، اصلا اینطوری نیست، آزادی متناسب با دموکراسی نیست، از لنین نقل قول میاره که این دوره تموم شد، حتی اگه سال قرن 18 هم بود یا به درجه تو اروپا مونده، بقیه دنیا از بهره ای از دموکراسی از سرمایه‌داری ندارن، بر اساس کار ارزونه، شما بخواید کار ارزون نگه دارین باید استبداد برقرار کنید و نه کارگر شورش میکنه، استبداد خاصیتش اینه و استبداد توزیع، این یه جنبهش. یه جنبه دیگهش برمیگرده، گفتم بعد دیگه‌ای داره، بعد تاکتیکیه که اونجا هم اون وقت برمیگردن چپیا مثل نارودنیکای روسی ازشون مقایسهشون میکنه که چپیا برمیگردن از دهقانان به طور کلی دفاع میکنن، از همه دهقانان، از همه حرکاتشون و از نفس مالک شدن دهقانان دفاع میکنن، از نفس این که من زمین بگیرم، برمیگرده میگه که از لنین نقل قول میاد، بحث‌های مفصل لنین راجع به مسئله ارزی نقل قول میاره که میگه که این از برای پرولتاریا این نقطه شروع نیست، برای پرولتاریا از مالکیتی در مقابل مالکیت دیگه دفاع نمیکنه، نقطه حرکت برای پرولتاریا فضای انقلابیه که جنبش دهقانی میتونه به وجود بیاره، فضای انقلابی، اینکه آدما جمع میشن، دهقانا تو کمیته‌های انقلابی میریزن زمینا رو تصرف میکنن، آزادی سیاسی به وجود میاد، دولت تقلق میشه، فضای عمومی به هیجان در میاد و امکان متحد شدن، امکان بالا رفتن آگاهی، امکان اینکه طبقه کارگر خودشو بشناسه، همتای خودشو تو زمین بشناسه، رو بکنه به کارگرانی که تو کشاورزی یا تو روستا هستن، اونا رو این امکان بهشون میده برای اینکه انقلاب سوسیالیستی رو نزدیک بکنه، نه اینکه از شکل مالکیت دهقانی دفاع میکنه. اون وقت اینجاست که بالانس بر سر این در میاد که ما از عمل انقلابی دهقانان دفاع میکنیم، از جنبش دهقانی دفاع نمیکنیم، که نه تنها دفاع نمی‌کنیم، دائما پرولتاریا رو باید علیه توهمات مالکیت خورده بورژوایی و سیاست خورده بورژوایی دهقانی عقب مونده باید به اصطلاح واکسینه بکنیم و نه تنها واکسینه بکنیم، به خصوص بخش کارگران کشاورزی و روستایی رو از زیر نفوذ این توهمات دهقانی و نسل اول کارگرانی که به شهر اومدن و هنوز اون توهمات رو دارن رو از زیر این نفوذ بکشیم بیرون. وکیل مدافع تاریخ نیستیم، ما داریم نیرو برای انقلاب خودمون جور میکنیم، نه هیچ انقلاب دیگه. وقت این یه دنیای فاصله داره، میگه که تو ایران مسئله ارضی وجود نداره دیگه، حل شده مسئله ارضی، منتها مستقل از نیاز من یا دوستیش داشته باشیم یه اتفاقاتی اومده، یه جنبش های دهقانی یه جا زده بیرون برای دفاع از وضع موجود. اون جنبش ها نمونهش فرض کنید مریوان بود و اطراف سنندج دوروبر دیوان دره و ترکمن صحرا و فلان اینا، این جنبش به هریدان نده از پایین تو در کشیده مسلح شده از خودش دفاع کنه، این به نفع انقلاب طبقه کارگره. من از زمیندار شدن از طرف دفاع نمیکنم، از فضای انقلابی که نه تنها ازش حمایت میکنم مبتکرش میشم که را بیفته. منتها همون لحظه طبقه کارگر باید بدونه که اگه به قدرت برسه این زمینا باید دوباره به مالکیت اشتراکی جامعه در بیاد، مالکیت فردی نیست، و باید بدونه که بخش اعظم این دهقانا علیش اسلحه برمی‌دارن. با این باید آموزشش داد. یعنی این برخوردی که به قول اون وقت معروف شد برخورد دوگانه، که برخورد دوگانه رو لنین به جنبش انقلابی دهقانا میکرد، تو سال 57 چپ ایران به بورژوازی بزرگ ایران برخورد دوگانه میکرد، به دولت بازرگان برخورد دوگانه میکرد که اصلا فقط از اون توهم در میاد. فقط خواستم بگم که این ابعاد تئوریک و این ابعاد تاکتیکی رو باید از هم جدا کرد. وقتی امروز نگاه میکنین نقد به سرمایه‌داری در ایران رو دوباره میبینین که چند کسی یا فکر میکنه ایران سرمایه‌داریه، یا وقتی فکر میکنه سرمایه‌داریه اتفاقات روزمره تو اون جامعه رو بر اساس مکانیزم سرمایه‌داری توضیح میده، فقط بر اساس اسلام نیست، بر اساس نیازهای سرمایه است تو اون جامعه. و اگه کسی فکر کنه که جمهوری اسلامی، فرض کنین که نیروهای مولد در رشد داده طرفدار جمهوری اسلامی، همون سیستمه. و یا در مقابل هم تو همین جزوه منصور حکمت جنبشایی رو میذاره کنار هم که میگه برخوردمون بهشون شبیه جنبش همین جنبش دهقانیه، یکیش مسئله زنه، جنبشی که زن رو میلیتانت میکنه، میکشه تو میدون و مسلحش میکنه، ما از اون استفاده نمی کنیم. فمینیسته که دفاع نمیکنم که، از جنبش فمینیستی که دفاع، اتفاقا ناقدشم، میخوام به طبقه کارگر زن و طبقه کارگر بدونه که اون جنبش این نیست، از اون حرکت یا جنبش برای آزادی، برای دموکراسی، معلومه به نفع طبقه کارگره، ولی از اون به اصطلاح عمل انقلابی که بیشترین فضا رو به طبقه کارگر برای متشکل شدن، برای شناختن خودش، برای شناختن دیگرون، برای متحد شدن و برای سرنگونی بورژوازی میکنه، بیشترین مجال بهش میده. این نقطه عظیمت مارکس بوده، از 1848 نقطه عظیمت مارکس بوده اگه کتاباشو بخونید، نقطه عظیمت لنین بوده و دعواش بوده با منشویکا، و نقطه عظیمت منصور حکمت تو این جزوه که علیه کل چپ اون زمان، واقعا علیه کل چپ بلند میشه. امیدوارم گویا بوده باشه. متشکرم.